با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. در این برنامه از رادیو آزادی من امید مرزبان با شما هستم. همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. کابل امروز هم شاهد یک انفجار بود. هدف این بمب‌گذاری نیروهای امنیتی بودند. و اداره سیگار میگوید که نبود سیستم ترانسپورتی منظم آسیب جدی به اقتصاد افغانستان است. گزارش ها مطالب دیگر هم داریم، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با سحر لیوال.
وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار صبح امروز در کابل 10 تن مجروح شدند. پلیس بین المللی تلاشهایش را برای دستگیری متهمان قضیه کابل بانک آغاز کرده است و صدر اعظم عراق وارد تهران شده است. سلام و صبح خیر، این هم مشروع خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار صبح امروز در کابل 10 تن مجروح شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت وضعیت 2 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است.
هدفش واسطه مامورین وزارت دفاع افغانستان در نتیجه گزارشی که ما از ساحه داریم، این معلومات فضایی ما حدود 10 تن مجروح است که در بینشون تعداد یکی دو نفرش وخیم.
گفته می شود که مجروحین همه منصوبین اردوی ملی اند. به گفته وزارت داخله افغانستان این حادثه که هدف آن واسطه منصوبین اردوی ملی بود در نتیجه انفجار ماینی که از راه دور کنترل می شد رخ داده است. این حادثه در حوزه هفتم کابل در منطقه آقاقلی شمس حوالی ساعت 6:50 دقیقه صبح رخ داد. در این اواخر وسایط اردوی ملی در نقاط مختلف کشور چندین مرتبه مورد حملات انفجاری و انتحاری قرار گرفتند. انترپول یا پلیس بین المللی تلاش‌هایش را برای دستگیری متهمان قضیه کابل بانک آغاز کرده است. جنرال سعید افندی رئیس شعبه انترپول در افغانستان به رادیو آزادی گفت اداره‌اش دستور بازداشت این افراد را در 190 کشور جهان صادر کرده است.
با تمام میدان‌های هوایی و زمینی افغانستان دفاتر داریم که امر گرفتاری از ایران دادیم و همچنان با 190 کشور ما امر گرفتاری از ایران در هر سرزمینی که در پایین شود به میدانهای هوایی یار جبره یا قطع پایگرد قانونی سوایا را گرفتار میکنه و به ما احوال میده.
در مجموع 21 نفر بعد دست داشتن در قضیه فساد مالی در کابل بانک متهم شدند که پلیس افغانستان تنها 7 تن آنان را دستگیر کرده است. گزارش ها می رسانند که 14 نفر دیگر فراریند و به بیرون از افغانستان رفتند. اشرف غنی احمدزاده در نخستین روزهای کاریش به رئیس جمهور افغانستان دستور داد که قضیه کابل بانک دوباره بررسی شود. سیگار یا اداره سرمفتش امور بازسازی افغانستان نگرانیش را در مورد استخراج غیر قانونی معدن در افغانستان ابراز کرده است. به گفته سیگار بخش اعظم استخراج معدن افغانستان بدون داشتن مجوز قانونی صورت می‌گیرد. به گفته سیگار عدم موجودیت محدودیت‌های مناسب قانونی دلیل عمده استخراج غیر قانونی معدن در افغانستان است. سیگار در گزارش اخیرش از شرایط بدکاری برای کارگران معدن نیز یاد کرده است. به گفته سیگار منابع طبیعی افغانستان اغلباً در بازارهای سیاه با قیمت پایین به فروش می‌رسند. به گفته سیگار طالبان مسلح از درک استخراج غیرقانونی چند معدن مرمر در هلمند سالانه 10 میلیون دلار به دست می‌آورند. ادامه خبرها. حیدر العبادی در نخستین سفرش به حیث صدر اعظم عراق وارد تهران شده است. تلویزیون دولتی عراق گزارش داده که العبادی ناوقت دیشب به تهران رسیده است و قرار است با مقام‌های ایرانی از جمله رئیس جمهور حسن روحانی ملاقات کند. یکی از موضوعات عمده مورد بحث میان دو رهبر جنگ بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی است. دفتر العبادی روز شنبه گفته بود این سفر بخشی از تلاش‌ها برای هماهنگ ساختن کمک‌های منطقه‌ای و جهانی با عراق در مبارزه علیه شورشیان گروه دولت اسلامی است. در اعلامیه دفتر العبادی آمده است که یکی دیگر از اهداف سفر صدراعظم عراق به ایران تقویت همکاری های دو کشور همسایه در بخش های انرژی و ساختمانی است. تهران یکی از حامیان کلیدی حکومت شیعه عراق در بغداد است. در ماه جون شورشیان گروه دولت اسلامی بخش های زیادی از مناطق سنی‌نشین عراق را تصرف کردند. در اثر حملات مرگبار در یک منطقه شیعه‌نشین عراق دیروز حداقل 33 نفر کشته شدند. یک حمله کننده انتحاری بر یک مسجد شیعه ها در بغداد حمله کرد، 17 نفر را کشت و 3 انفجار موتوربمی در شهر کربلا باعث هلاکت 16 تن دیگر شد. در این انفجارات جداگانه که در عین زمان رخ دادند 40 تن دیگر جراحت برداشتند. حوادث دیروز یک روز پس از آن رخ دادند که یک حمله کننده انتحاری و روز شنبه یک مسجد شیعه ها را در غرب بغداد هدف قرار داده باعث کشته شدن 22 نفر شد. کسی به طور فوری مسئولیت حملات دیروز را به عهده نگرفت. تندروان مربوط به گروه دولت اسلامی در این اواخر مسئولیت چندین حمله بزرگ مخصوصا در مناطق شیعه نشین عراق را به عهده گرفتند. ایالات متحده آمریکا از تصمیم تازه ترکیه در مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه استقبال کرده است. وزیر خارجه ترکیه دیروز اعلام کرد که کشورش زمینه انتقال مبارزان کرد از عراق به شهر کوبانی سوریه را فراهم می‌سازد. در این حال ماری حرف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن گفت ایالات متحده از این اظهارات وزیر خارجه ترکیه استقبال میکند. درگیری ها در شهر کوبانی ادامه دارند و این شهر در محاصره شورشیان گروه دولت اسلامی است. روز یکشنبه اردوی ایالات متحده اسلحه و مهمات مورد نیاز را از طریق هوا به نیروهای کرد در کوبانی پرتاب کرد. در این حال قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی دیروز با نشر یک خبرنامه گفت نظامیان این کشور روزهای یکشنبه و دوشنبه 6 بار اهداف شورشیان گروه دولت اسلامی را در نزدیک کوبانی بمباردمان کردند. مقامات لیبیا میگویند درگیری‌های 7 روز اخیر بین نیروهای حکومتی و ملیشه‌های تندرو در شهر شرقی بنغازی حداقل 65 کشته بر جا گذاشت. مقامات لیبیا دیروز گفتند این کشته شدگان شامل آنهایی‌اند که بعد از شروع عملیات تهاجمی نیروهای جنرال متقاعد خلیفه حفتار کشته شدند که هفته گذشته آغاز شده بود. این درگیری‌های 7 روزه هزاران نفر را بی‌جا ساخته است. از سقوط معمر القذافی در سال 2010 بدین سو حکومت موقتی لیبیا با چالش گروه‌های رقیب مواجه بوده است. و رئیس اجرایی شرکت نفت فرانسوی توتال در نتیجه سقوط تیاره‌اش در میدان هوایی مسکو کشته شد. گزارش شده که تیاره جت شرکت او با یک ماشین برف پاک در میدان هوایی مسکو برخورد کرده است. شرکت نفت توتال در یک خبرنامه که امروز نشر کرد گفته است کریستوف مارگیری در نتیجه سقوط طیاره جت شخصی در مسکو درگذشته است. خبرگزاری ترتاس روسیه به نقل از مقام‌ها در میدان هوایی مسکو گزارش داده که حادثه در نیمه شب رخ داد و در نتیجه همراه با کریستوف مارگیری 3 نفر دیگر هم کشته شدند. همه قربانیان اتباعی فرانسه بودند. مارگیری 63 سال عمر داشت و در سال 2007 میلادی رئیس اجرایی شرکت نفت توتال شد. توتال پنجمین شرکت بزرگ نفت در جهان است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با امید مرزبان باشید.
با تشکر از سحر لیوال و با تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. و این هم فهرست داشته های این برنامه. کابل امروز هم شاهد یک انفجار بود. هدف این بمب‌گذاری نیروهای امنیتی افغان بودند. نبود سیستم ترانسپورتی منظم آسیب جدی به اقتصاد افغانستان. این را یافته‌های سیگار نشان می‌دهد. پلیس بین‌المللی در تلاش دستگیری متهمین قضیه کابل بانک است.
با 190 کشور ما امری گرفتاری زیرن در هر سرزمینی که یاد پایین شود به میدان‌های هوایی یا جبره یا قطع پایگرد قانونی شوهای را گرفتار می‌کنه و ما احوال می‌ده.
در رویدادهای جهان میشنوید که پیشمرگه های کرد برای جنگ با شورشیان گروه دولت اسلامی از طریق ترکیه به کوبانی سوریه می روند. با سلام و روز بخیر. دوباره ساعت 9:09 با وقت افغانستان است. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام می رسانه. کابل امروز هم شاهد یک انفجار بود. هدف این بمب‌گذاری نیروهای امنیتی افغان بودند. درباره تلفات این رویداد تا حال گزارش‌های زدونقیز نشر شدند. خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده را همین الان از استودیوی رادیو آزادی در کابل با خود داریم و جزئیات این رویداد را از وی می‌پرسیم. حسن زاده سلام، جزئیات این خبر چه هست؟ مقامات رسمی تلفات این حادثه را چند نفر میگن؟
بله سلام با شما. قسمی که گفتین امروز صبح امروز یک انفجاری که در منطقه آغلی شمس شهر کابل در ناحیه هفتم رخ داد، این انفجار بعضی مردم بسیار تکان داد که وزارت داخلی افغانستان هم وقوع انفجار را تایید کرده و گفتن که هدف این حمله واسطه منصوبین اردوی ملی افغانستان بوده. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت دقایق پیش در صحبت با رادیو آزاده گفت که این انفجار ساعت 6:40 دقیقه صبح امروز توسط یک ماین که توسط ریموت از راه دور کنترل میشد در ناحیه هفتم شهر کابل صورت گرفته.
هدفش واسطه مامورین وزارت دفاع افغانستان است. در نتیجه گزارشی که ما از ساحه داریم، این معلومات فضایی ما حدود 10 تن مجروح است که در بینشون تعداد یکی دو نفرش وخیم.
بله، اگرچه آقای دانش در مورد تلفات یا کسایی که زخمی شدن نگفت که اینا مربوط اردوی ملی هستن یا افراد ملکی، اما گفته میشه که بیشتر مجروحین حادثه افراد منصوبین اردوی ملی بودن و شاهدان عینی هم در ساحه گفتن که در این حادثه 2 تن کشته شدن. در چند هفته اخیر چندمین مورد است که منصوبین اردوی ملی در شهر کابل در نقاط مختلف هدف حملات انفجاری و انتحاری قرار میگیرن و اسوی هم در کنار انفجار ماین‌های کنار جاده و عملات انتحاری موارد از ماین‌های چسبکی هم در این روزهای اخیر صورت گرفته که بیشتر سبب نگرانی مردم در شهر کابل شده. بله،
در چنین رویدادها قسمی خودت هم گفتی در چند هفته اخیر نیروهای امنیتی افغان هدف قرار گرفتن، اون هم در نقاط مختلف شهر کابل. آیا مقام‌های امنیتی برای تدابیر بیشتر امنیتی نیروهای افغان مخصوصا در قسمت ترانسپورتشان و انتقالاتشان از یک نقطه به نقطه دیگه اقدامات کردن، آیا تدابیر امنیتی اینها نسبت به گذشته جدی‌تر شده؟
قسمی که دیدم میشه تا هنوز هم تدابیری که آنچنان باید گرفته شوه گرفته نشده، چون این مورد در چند روز اخیر نیست که منصوبین اردوی ملی وسایتشان مورد حمله قرار میگیره، بلکه در سالهای گذشته در چندین سال است و چندین مورد است که منصوبین اردوی ملی وسایتشان مورد حمله قرار میگیره. اما تا کنون وزارت داخلی افغانستان قسمی که دیدم میشه ظاهرا در این مورد کدام تدابیری نگرفته. هنوز هم منصوبین اردوی ملی در وسایتی که به شکل رسمی و مامورین است رفت آمد میکنن، جزئیات بیشتر تا بال وزارت دفاع نگفته، اما بیشتر مقامات امنیتی همواره تاکید کردن که اونا تلاش میکنن تا جلو همچو حملات و جلو انفجارهایی که باعث کشته شدن افراد ملکی و نظامی میشه در شهر در افغانستان به خصوص شهر کابل بگیرن.
با تشکر جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که کابل امروز هم شاهد یک انفجار بود، هدف این بمبگذاری نیروهای امنیتی بودند. درباره تلفات این حادثه گزارش‌های زیاد و نقیص نشر شدند. افراد شاهدان عینی بودند در محل و خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در این رویداد حدود 10 نفر زخمی شدند و 2 نفر کشته شدند. اما مقامات رسمی میگویند که در این رویداد حدود 10 نفر زخمی شدند که وضعیت صحی 2 نفر آنها وخیم است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. نبود سیستم ترانسپورتی منظم آسیب جدی به اقتصاد افغانستان پنداشته می شود. این موضوع را سیگار یا اداره سر مفتش کمک های ایالات متحده آمریکا به افغانستان در یک گزارش تازه گفته است. بیشتر در رابطه با این موضوع از زرغونه منگل می شنویم.
سیگار یا اداره سر مفتش امور بازسازی افغانستان می گوید ایالات متحده سالانه 5 میلیون دلار را در بخش حفظ و مراقبت سرک ها در افغانستان به مصرف می رساند و تا حال 2.2 میلیارد دلار را در بخش اهداس و مراقبت این سرک ها مصرف کرده است. سیگار از قول بانک جهانی می گوید 85% این سرک ها کیفیت خیلی پایین دارند و حتی برای عبور و مرور ارادجات مناسب نمی باشند. سیگار یا اداره سرمفتش امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش که دیروز منتشر شد گفته است نواقص جدی در زیربناهای ترانسپورتی افغانستان بالای رشد اقتصادی این کشور تأثیر منفی گذاشته است. به گفته سیگار ضعف در زیربناهای ترانسپورتی، تجارت داخلی، بین المللی و رشد اقتصادی افغانستان را به شکل منفی متأثر ساخته است. بانک جهانی می گوید احیای سکتور ترانسپورتی در افغانستان از نقش کلیدی برای اقتصاد این کشور برخوردار خواهد بود. در این حال سیگار در گزارش اخیر خود گفته است ضعف در زیربناهای افغانستان زراعت و خدمات را متأثر ساخته است که در حال حاضر بخش عمده تولیدات ناخالص افغانستان را تشکیل می دهند. این بیانات سیگار در حال ایراد شده است که گفته می شود نامنی ها نیز نقش مهمه در عدم تکمیل پروژه های زیربنایی در افغانستان را بازی می کند. وزارت فواید عامه افغانستان اخیراً گفت طالبان مسئول ویرانی ده ها سرک و پل در نقاط مختلف کشورند و در این اواخر حملات بر پل ها را افزایش دادند. یک باشنده کابل در مورد چنین گفت
پل پلچکه که طالبا ده مسیر شهرهای قندهار و هرات این طرف ها خراب میکنن و این یک راه بسیار مهم است بر مردم افغانستان. مردم تجارت میکنند این راه، مریض انتقال میتر رفت آمد شهرمده و عام میباشن و این یک کار بسیار غلط و نادرست است.
قابل ذکر است که سیگار یا اداره سرمفتش امور بازسازی افغانستان همچنان گفته است خرابی زیربناها بر سکتور معدن افغانستان تأثیر منفی داشته است، سکتوری که پیشرفت آن به گفته حکومت افغانستان و جامعه بین المللی شرط اساسی کاهش کمک های بین المللی به افغانستان در آینده می باشد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید و اما برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت برنامه مجله آزادی را با شما داریم که این مجله به برنامه های فرهنگی و هنری اختصاص یافته. لویس رنولی افغانستان میگوید هرگاه ضمانت کنندگان متهمین قضیه کابل بانک موفق به حاضر کردن متهمین فراری نشوند تحت تعقیب عدلی قرار خواهند گرفت. مسئولان این اداره روز دوشنبه یعنی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که درخواست همکاری جدی پلیس انترپول بخش دیگری از اقدامات آنان بر ضد یا به خاطر هدف دستگیری متهمین قضیه کابل بانک است. این در حالی است که قمندان امنیه کابل گفته است که بازداشت 14 تن از متهمین فراری قضیه کابل بانک از صلاحیت های این اداره نیست و موضوع را به انترپول یا پلیس بین المللی واگذار کرده است. ویدا برکی گزارش می دهد.
در حالی که از صدور فرمان رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی مبنی بر بازگشایی قضیه فساد مالی کابل بانک 20 روز می گذرد، اما از بازداشت 14 تن از متهمین اصلی این قضیه تا کنون خبری نیست. لویس رنولی افغانستان میگوید که اقدامات تازه‌ای را به منظور بازداشت متهمین فراری این قضیه روی دست گرفته است. بسیر عزیزی سخنگوی اداره روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در صورت عدم حاضر کردن متهمین قضیه کابل بانک با ضمانت کنندگان آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. آقای عزیزی میگوید که در این راستا از پلیس انترپول نیز خواستار کمک شدند.
مکاتب سال شده به پلیس انترپول تا اشخاص افرادی که بیرون از مملکت هست اونا دوباره به افغانستان انتقال داده شوند، در صورتی که ضمانت کننده ها یا اداراتی که تضمین کردن اینا را حاضر کرده نمیتانند ما برشان مهلت میتیم و بعد از مهلت اگر اینا حاضر کرده نتانند مطابق قوانین نافذه کشور وقتی که شما یک شخص ضمانت میکنین نزد سارنوالی افغانستان و بعدا او را حاضر کردن میتونین، قانونا شما قابل تعقیب نیست.
پیش از این لوی سارنوالی افغانستان گفته بود که دو تن از متهمین قضیه کابل بانک به حکم قاضی القضات و ضمانت وزارت مالیه و بانک مرکزی آزاد شده بودند. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به تاریخ 9 میزان با صدور فرمان هدایت داد تا قضیه فساد مالی کابل بانک از سر گرفته شود. آقای احمدزی و لوی سارنوالی افغانستان 15 روز مهلت داد تا این قضیه را بررسی کند. پلیس کابل میگوید که در پیوند به قضیه کابل بانک تاکنون 7 تن از متهمین بازداشت شده و گرفتاری شمار دیگر آنان که تاکنون آزاد هستند از صلاحیت‌هایشان بیرون است. جنرال ظاهر قمندان امنی کابل روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که برای بازداشت سایر متهمین باید از مجراهای دیپلماتیک اقدام صورت گیرد.
چیزی که مربوط به پلیس بود ما وظیفه خود انجام دادیم. مربوط به بخشای دیپلماتیک میشه، مربوط به پلیس اینترپول میشه. مثلا دو تا ندبا هندی بوده که سفارت هندوستان زامل شده که متاسفانه تا حال حاضر نشده. 3 نفر دیگه ازی که مسئولین بانک‌ها بوده و ضمانت از یک بخش شدن، دو تا به پاکستان فرار کرده قبل ازی که ما شروع کنیم به اقدام، اونا فرار کرده بودن و دو تا دیگه ازی ضمانت جعلی داده.
لوی سارنوالی افغانستان در روزهای اخیر در پیوند به قضیه کابل بانک 31 دوسیه را برای بررسی به محکمه استیناف ولایت کابل فرستاد. مردم عام نیز خواستار اقدامات فوری ارگان‌های مسئول در زمینه بازداشت و محاکمه متهمین اصلی قضیه کابل بانکند.
ویدا برخی گزارش می‌داد در رابطه با اینکه سارنوالی افغانستان گفته است که در تلاش دستگیری افراد متهم به قضیه کابل بانکند و آنانی که این افراد را تضمین کردند در صورت که نتوانند افراد متهم را حاضر بسازند خودشان دستگیر خواهند شد. در این حال این قضیه به اینترپول واگذار شده است. اینترپول یا پلیس بین‌المللی میگوید که تلاشهایش را برای دستگیری متهمان قضیه کابل بانک آغاز کرده است. جزئیات در این باره را از جنرال سعید افندی رئیس شعبه اینترپول در افغانستان در یک تماس تلفنی پرسیدم.
ما نظر به هدایت مقام ریاست جمهوری و لوی سارنوالی یک قضیه کافیش محول شده برای ما برای دستگیری از اشخاص که اشخاص ما در خارج از کشور با به ارتباط آقای رئیس عبد افغانستان بانک، آقای فطرت باشی و با اینترپول واشنگتن و همچنان دو نفر که هندی است با اینترپول هندوستان قضیه جریان داره و هم جنرال سکرتریت اینترپول امری گرفتاری از یارا صادر کردیم و تحت پیگردی ما جریان داره و فیرن یک تعداد اوراق از این طرف جواب آماده و از این طرف هم ارسال شده بر از که قضیه جریان داره فیرن تحت تعقیب ما.
بجود آقای فطرت کسهای دیگه در این مسئله دخیل هستن و شما در بدونگال دستگیریشون هستن؟
یک دو سه نفر دیگه کابل بانگ قبلا هم به ارتباط یک تعدادش امری گرفتاریش آمده و یک تعداد جدید آمده و یک تعداد از این دستگیر شده که تمام از این تحت پیگردی ما جریان داره فعلا.
شما میتونین از شماری از این متهمین یا مظنونین نام ببرین؟
خود دو نفر از این دیسته که اصلا تبع هندوستان هستن و دیگه یک نفر دیگه که قبلا محاسب بوده در کابل بانگو و آقای کترت است و این نفر ها دیگه باقی مانده را نامش بیادم نیست بروی جدول پیش ما هستم.
بله، رئیس نوی کابل بانک و همچنان رئیس بانک ملی افغانستان هم در این مسئله
ارتباط از مکتوب آمده پیش ما، اما نوشته نکردن که یه افراد به ضمانت وزارت مالیه رها شده و یا به وزارت نظر به ضمانت وزارت مالیه یا خارج از کشور رفته، از معلوم میشه که یا پس میه، اما جای و آدرس و گپایزی به ما تا حال به ما ایتو مشخص گفته نشده که ما به ارتباط از یای در کدام مملکت رفته که ما ایر پیگرد کنیم.
جنرال سعید افندی رئیس شعبه اینترپول در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات بعد مجله آزادی را با شما داریم. در این برنامه مطالب و گزارش های فرهنگی و هنری پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید و فراموش نکنید تا لحظات بعد همچنان در گزارش بین المللی میشنوید که پیشمرگه های کرد برای جنگ با شورشیان گروه دولت اسلامی از طریق ترکیه به کوبانی سوریه می روند و از این اقدام ایالات متحده آمریکا استقبال کرده است. و ما حالا از فرشته نگاه می شنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
نشریه فارن پالیسی مطلب تحت عنوان طالبان از ایدئولوژی به تجارت انتقال کردن نوشته که در آن آمده است پس از تنش‌های 13 ساله در افغانستان اکنون پول جای ایدئولوژی را نزد طالبان گرفته است. روزنامه می نویسد از این به بعد اهداف اسلامی و ملی به طالبان که در خط اول می جنگند انگیزه جنگیدن نمی دهد و مفاهیم اسلام سیاسی، خشونت و افراطیت اسلامی به نام نهضت طالبان دیگر تاثیرگذار نیست. فارن پالیسی می گوید مخالفین دانستند که چطور می توان با ایجاد نامنی ها منفعت حاصل کنند. به گفته نشریه فارن پالیسی در بسیاری از ولایات افغانستان طالبان در بازارهای سیاه نفوذ دارند و درآمد خود از این بازارها را برای تامین فعالیت‌ها و جذب افراد جدید در صفوفشان استفاده می‌کنند. در این میان نشریه نشنال انترست مطلبی با قلم زلمه خلیلزاد در مورد چالش‌های حکومت جدید افغانستان را به نشر رسانده است. خلیلزاد از سه چالش بزرگ در مطلبش یادآوری کرده و نوشته است: نخست، آیا اتحاد سیاسی نو دوام خواهد کرد؟ و در ادامه نوشته است که افغانستان از سال 1979 به این سو از حکومت‌های مشترک تجارب خوب ندارد و از حکومت مشترک که به میانجیگری شوروی ایجاد شده بود و همچنان از حکومت مجاهدین مثال داده است. خلیلزاد می نویسد نسبت به حکومت‌های مشترک سابق حکومت وحدت ملی نو خوبی‌های خود را دارد. عبدالله و غنی هر دو تحصیلات عالی دارند و از رویدادهای 13 سال اخیر بسیار آموخته‌اند، اما به باور وی این دو مقام با هم اختلاف نظر داشته و از لحاظ صلاحیت نیز با هم یکسان نیستند. اما تا هنوز روشن نیست که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله قادر به حل اختلافاتشانند یا خیر. دوم، تطبیق اجندای آوردن اصلاحات گسترده. به گفته خلیلزاد، اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله روی اجندای آوردن اصلاحات گسترده با هم توافق کردند، اما مشکل عمده این است که اولویت ها باید روشن شده و در مورد اقدامات عملی صورت گیرد، اما کلتور سیاسی کشور در عملی کردن اصلاحات ضعیف است. خلیلزاد در مطلبش مصالحه و آشتی را یکی از چالش‌های دیگر حکومت وحدت ملی افغانستان خوانده و نوشته است با در نظر داشت این حقیقت که در پایان سال جاری قرار است ماموریت نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان پایان بیابد، امنیت و ثبات در این کشور با مصالحه و آشتی با طالبان وابسته است. خلیلزاد می نویسد ضرب الاجل سال 2016 که از سوی رئیس جمهور آمریکا برای خارج شدن همه عساکر بین المللی از افغانستان تعیین شده و مخالفین جرأت بخشیده است. و باور خلیلزاد طالبان بالای حکومت وحدت ملی در افغانستان حساب نمی کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. ایالات متحده آمریکا از تصمیم تازه ترکیه در مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه استقبال کرده است. وزیر خارجه ترکیه دیروز اعلام کرد که کشورش زمینه انتقال مبارزان کرد از عراق به شهر کوبانی سوریه را فراهم می‌سازد. در این حال ماری هارف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن گفت ایالات متحده از این اظهارات وزیر خارجه ترکیه استقبال می‌کند. بیشتر از زرغون منگل می‌شنویم.
حکومت ترکیه اعلان کرده است که در انتقال جنگجویان کرد به شهر کوبانی که از سوریه همکاری می کند تا این شهر در حال محاصره را در جنگ علیه جهادیست های گروه دولت اسلامی کمک کند. مفلت کاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه این تغییر در پالیسی کشورش را دیروز در انقره اعلان کرد. وزیر خارجه ترکیه به خبرنگاران گفت بعضها در مورد این مسئله جریان دارد ولی جزئیات بیشتر نداد. جنرال جبار یاور، سکرتر جنرال نیروهای پیشمرگه حکومت منطقوی کردستان و بخش عراق رادیو آزادی، گفت این نهاد برای اعزام جنگجویان و تجهیزات به شهر کوبانی از راه ترکیه آمادگی می گیرد. حیدر العبادی، صدر اعظم عراق، دیروز گفت هیچ نیروی خارجی قوای عراقی را در میدان جنگ علیه گروه دولت اسلامی برای بازپسگیری مناطق از چنگ این تندروان کمک نمی کند. عبادی گفت هیچ قوای زمینی از کدام قدرت بزرگ، ائتلاف بین المللی و قدرت های منطقوی در اینجا نخواهد جنگید.
لن يكون هناك قوات برية على الأرض العراقية. هذا قراري.
هیچ نیروی زمینی در عراق موجود نخواهد بود. این تصمیم من و تصمیم حکومت عراق است. ما خود قادر به آزاد ساختن خاک خود هستیم. این درست است که کمک هوایی دریافته ایم، ولی بالای آن حساب نمی کنیم. به طور واضح می گویم که ما با قوای هوایی خود متکی هستیم.
در این حال قمانده مرکزی امریکا دیروز در یک اعلامیه گفت نیروهای امریکایی به روز یک شنبه و دوشنبه 6 حمله هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در کوبانی انجام دادند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته است که از حکومت وحدت ملی میخواهم که به معلولین و بازمانده های شهدا رسیدگی کند. عبدالله از قندهار می نویسد که ریاست معارف قندهار در فساد غرق است، از حکومت وحدت ملی می خواهم که در این زمینه اقدام کند. محمود از هرات نوشته است که در 13 سال گذشته فساد در افغانستان ریشه عمیق پیدا کرده، ما در مبارزه با فساد از حکومت خود حمایت جدی می کنیم. احمد شاه رضایی می نویسد که رئیس جمهور غنی باید فساد اداری در کشور کاملا از بین ببرد. و رسول خان از شهر بزرگ بدخشان می نویسد که از دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله تقاضا می کنم که از کلینیک های ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان دیدن کنند، زیرا وضعیت در این کلینیک ها خیلی بد است. شماره از اسمس های را خواندیم که شما از طریق تلفن های افغان بی سیم تان اسمس کرده بودین به رادیو آزادی. چشم برای پیام های دیگه هم هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم داریم، پیام و گفتنی تان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه. و حالا هم برنامه مجله آزادی که به برنامه های فرهنگی و هنری اختصاص یافته.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش بازم با یک برنامه دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستانی با نام پیرمرد عقل فروش، خلاقیت در پرورش اطفال، مزایای طب قدیم، محفل ادبی صلح در قندوز و اگر فرصت باقی ماند آهنگ محلی بدخشی مادر را تقدیم می کنیم. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
دوشنبه گذشته جلسه تأسیس صندوق حمایت مالی از شاعران و نویسندگان تحت ریاست دکتر سید مخدوم رحیم سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه 5 تن از نویسندگان، هر یک محمد اونابی، عبدالهادی قریشی، نجیب الله منلی قریوال و محمد زمان کلمانی و 4 تن از شاعران، هر یک صفیه صدیقی، عبدالقادر زرنجی، اسحاق فایز و محمد نواز حقیقت به حیث هیئت مدیره صندوق انتخاب شدند. همچنان در این جلسه صفیه صدیقی به حیث رئیس، اسحاق فایز به حیث معاون و داد محمد اونابی به حیث منشی صندوق انتخاب گردیدند. دوشنبه گذشته نمایشگاه آثار خوشنویسی توسط سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در آرامگاه تیمورشاه افتتاح شد. با گزارش آژانس خبری باختر در این مراسم محمد اسماعیل صدیقی عضو هیئت مؤسسات انجمن خوشنویسان گفت این نمایشگاه که از طرف انجمن خوشنویسان و همکاری گویته انستیتیوت راه اندازی شد 150 اثر خطی از 14 هنرمند این انجمن به نمایش گذاشت شده و برای یک هفته در بنای مقبره تیمورشاه بر روی علاقمندان به طور رایگان باز می باشد. با یک شنبه گذشته سنگ تهداب کتابخانه ملی افغانستان توسط دکتر سید مخدوم رحیم سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در منطقه یکتوت شهر کابل گذاشته شد. در محفلی که به این مناسبت به اشتراک شماری از وزرای سرپرست با فرهنگیان و استادان پوهنتون برگزار گردیده بود، دکتر رحیم در رابطه با اهمیت و ارزشمندی کتاب و اثرات مثبت آن بر ارتقای جامعه و صدمات جنگ‌های گذشته بر کتابخانه‌های کشور شوهر صحبت نموده گفت افغانستان در پهنای تاریخ کهنه خود همیشه خانه کتاب بوده و کمتر کشوری را در جهان سراغ داریم که مانند مملکت ما سابقه کتابخانه، کتاب کتابداری و صنایع کتابسازی داشته باشد. همین گونه در این محفل دکتر سید ضیا حسنی مشاور وزارت شهرسازی و طراح پروژه امارت کتابخانه ملی افغانستان در رابطه با ساختمان این کتابخانه معلومات داده گفت که ساختمان این کتابخانه قرار است که در ساحه 40,000 متر مربع زمین در 5 طبقه که 2 طبقه زیرزمینی و 3 طبقه آن در سطح زمین است ساخته می شود. وی افزود که کتابخانه ملی با 24 تالار در بخش‌های مختلف کتاب با گنجایش 3 میلیون جلد کتاب در یک وقت ظرفیت پذیرش 2200 نفر مطالعه کننده را خواهد داشت.
فیمافیا مجموعه مقالات و تقریرات مولاناست که به تدریج به دست بهاءالدین یا دیگر مریدان ایشان تحریر شده و از نظر مولانا گذشته است. فیمافیا کتابی است که تدوین آن بعد از وفات مولانا در 672 قمری انجام شده و طبعا نامی هم که بر آن نهاده شده است از مولانا نیست. از همین رو در نسخ قدیم گاه آن را اسرار جلالیه و گاه فیمافیه خواندند، اما در برخی از نسخه های خطی ابیاتی نوشتند که در آنها فیمافیه به کار رفته است. در بخشی از آن می خوانیم: کسی گفت که چیزی را از یاد بردم، مولانا گفت در این دنیا اگر همه چیز را فراموش کنی باقی نیست، تنها یک چیز را نباید از یاد برد، تو برای کاری به دنیا آمده ای. با اتکا به این بیان مولانای بلخ از فیمافیا در بین مردم نیز مسئله های رایج است. می گویند حرکت دریاست و توقف بوریا، پس بر ایستایی بهایی نیست و جوینده یابنده و پایان حرکت را با برکت دانستم. داستانی داریم از حکایه های فیمافیه خداوندگار بلخ مولانا جلال الدین با عنوان پیر مرد عقل فروش. پیر مرد فقیری با زن و دو بچهش زندگی می کرد. مرد از کلی صبح در مزرعش به کشت و کار مشغول می شد و موقعی شب به خانهش برمی گشت، ولی هیچ وقت نمی توانست عاید خوبی بگیرد و زندگیش را سر و سامان بدهد. بچه هایش همیشه گرسنه بودند و لباس مناسب برای پوشیدن نداشتند. یک روز مرد فقیر که از شدت فقر به تنگ آمده بود به زنش گفت: من به دهات دیگر می روم و زراعت دیگران را می بینم، شاید بتوانم از آنها راه درست آن را یاد بگیرم و یا کار مناسب دیگری پیشه کنم. زن گفت: این خیلی خوب است، بخت و اقبال مرد در تلاش و جستجو باز می شود. پیرمرد توشه راه برداشت و برا افتاد و قریه به قریه، شهر به شهر گشت، ولی نتیجه نگرفت و بالاخره به طرف روستای خودش برا افتاد. در راه به پیرمردی برخورد. پیرمرد از او پرسید: کی هستی؟ از کجا میایی؟ و کجا میروی؟ مرد فقیر سرگذشت خود را تعریف کرد و گفت: حالا با دست خالی به خانه‌ام برمیگردم. پیرمرد گفت: من میتوانم تو را ثروتمند بسازم. مرد فقیر پرسید: چگونه؟ پیرمرد گفت: من عقل میفروشم، اگر دو تا عقل از من بخری مشکلات حل میشود. مرد فقیر پرسید: عقل را به چند میفروشی؟ پیرمرد گفت: به یک سکه طلا. مرد فقیر یک سکه طلایی که پتو پنهان کرده بود به پیرمرد داد. پیرمرد هم سکه را گرفت و گفت: اگر در راه به شب برابر شدی به راحت ادامه نده و در همان جا یک جایی پیدا کن و بخواب. در جایی که میمان شدی بیشتر از یک شب نمان. مرد فقیر حرفهای پیرمرد را که شنید از او خداحافظی کرد و براهش ادامه داد. او رفت و رفت تا این که شب فرا رسید و مرد فقیر که بر روستایی رسیده بود به خانه پیرزنی رفت و در خانه او مهمان شد. او نصفه های شب بود که با شنیدن سر و صدایی از خواب بیدار شد و از دریچه خانه به بیرون نگاه کرد. دید که دو نفر پنج شتر با بار پارچه های ابریشمی را به حیاط پیرزن آوردند و پارچه ها را گوشه پنهان کردند و بعد شترها را ذبح کردند و گوشتش را با خود بردند. مرد فقیر بدون آنکه خبر را به پیرزن بگوید رفت و دوباره خوابید. فردای آن روز جارچی ها خبر گم شدن پنج شتر با بار ابریشمی را جار می زدند. پادشاه دستور داده بود آدم های مسافر در این شهر را هم به قصر بیاورند. مرد فقیر هم ناگزیر به قصر پادشاه رفت. وقتی رون پرسوپال از او رسید تمام ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد. ماموران رفتن و پارچه ها را به قصر آوردن. پادشاه از مرد فقیر پرسید: کیستی و اینجا چیکار میکنی؟ مرد فقیر ماجرای خود را تعریف کرد و گفت: در راه از پیر مردی عقل خریدم و عاقل شدم. از حرفهای او پادشاه به خنده افتاد و به او 100 سکه طلا انعام داد. مرد فقیر از قصر یک راست به بازار رفت و دید که یک نفر به تنهایی در حال فروختن انار است. پیش او رفت و از او خواست در فروش انار کمکش کند. انار فروش گفت: بیا همکارم باش تا من کمی استراحت بکنم و چای بخورم. مرد فقیر پشت ترازو رفت و شروع به فروختن انار کرد، به طوری که در مدت کمی همه انارها را فروخت و پولش را به انار فروش داد. انار فروش هم چند انار به او داد و مرد فقیر راهی خانه اش شد. قصه کوتاه، وقتی به خانه اش رسید انارها را به زن و بچه هایش داد. آنها وقتی انارها را شکستند دیدند در داخل انار دانه های مروارید جا به جا بوده. آنها مرواریدها را جمع کردند و مرد فقیر ماجرای پارچه های ابریشمی و انار فروش را برای زنش تعریف کرد. آنها با فروختن دانه های مروارید و با داشتن 100 سکه طلا خانه برای خود ساختند و سالهای سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند. شماری از مردم خیلی آرزو دارند صاحب فرزندهای زیادی شوند و در اطرافشان مثل پروانه به دور شمع در حرکت باشند، و شماری هم به این باورند که فرزند عصای روز کهولت و پیری و پهلوبند آنها گردد. و اما اگر از تربیه و تعلیم و اعاشه و اباطه فرزندان بپرسی، با اتکا به مقوله های دیرینه خدا دندان داده رزق هم می دهد و اگر استعداد ذاتی داشته باشد روزی مرد بزرگ خواهد شد و امثال اینها را دلیل می آورند. و با آموزش و پرورش آنها که آن هم حکم خداوند است چندان توجهی جدی نمی کنند. چه رسد به پرورش خلاقیت اطفال. بحث روانشناسی اطفال این شماره از مجله آزادی را همکارم مهریه انوری به شما تقدیم می کند.
همه والدین دوست دارند فرزندان خلاق و خوشفکر پرورش دهند. پرورش خلاقیت کودکان در دنیای امروزی نقش مهمی در آینده آنها خواهد داشت. انسان‌های خلاق راه حل‌های جدید برای مشکلاتشان پیدا می‌کنند. به همین دلیل شادتر هستند و در زندگی موفق‌ترند. اما سوال این است که چگونه خلاقیت را پرورش دهیم؟ خلاقیت نیز مانند هوش انواع مختلف دارد و هر یک از روش‌های پرورش خلاقیت کودکان به تقویت یک یا چند بخش از خلاقیت کمک می‌کند. خلاقیت در مجسمه‌سازی، نقاشی و هنرهای بصری به فرم و رنگ مربوط می‌شود. در حالی که خلاقیت در داستان نویسی به استفاده از کلمات و واژه‌ها برمی‌گردد، همچنین خلاقیت در انجینری به استفاده‌های جدید از اشیای موجود و اختراعات نو مربوط می‌شود. در این نوشته چند روش آسان از راه‌های پرورش خلاقیت در کودکان که برای کودکان پیش از مکتب و شاگردان دوره ابتدایی مناسب است را به بررسی می‌گیریم. بچه‌ها را از تلویزیون جدا کنید. به جای نگاه کردن تلویزیون، وقت کودک را با فعالیت‌های فرحت بخش دیگر پر کنید. تماشای زیاد تلویزیون از آنجا که فعالیت است که کودک در آن منفعل است، برای کودکان اسباب بازی‌های ساده بخرید. اسباب بازی هرچی ساده تر باشد، کودک در استفاده از آن نقش بیشتر بازی می کند. برای درک این موضوع، نوع بازی که یک بچه با لوگو می کند را با بازی کردن با گیم بازی مقایسه کنید. در لوگو بازی، کودک ساعتها به ساختن چیز نو مشغول می شود. به همین دلیل، اسباب بازی های ساختنی مانند لوگو نقش مهم در تقویت و پرورش خلاقیت کودکان در تمام رده ها از 2 سالگی و دوره کودکستان تا دوره مکتب و شاگردی دارد. در حالی که در بازی با گیم ها کودک بیشتر تماشاگر است و کمتر نقش بازی می کند. برای بچه ها کتاب بخونید و از آنها بخواهید پایان دیگری برای داستان بگویند. یا مثلا به کودک بگویید اگر به جای فلان نقش داستان بودی چی کار می کردی؟ بعد از او بخواهید که نقش مورد نظر را بازی کند. از بی‌حوصله شدن بچه ها استقبال کنید. سعی نکنید تمام وقت بچه ها را با فعالیت های از پیش تعیین شده و فوق برنامه پر کنید. اجازه بدهید بچه ها بیکار شوند و حوصله‌شان سر برود. این زمان بهترین موقع برای علاقمند کردن بچه ها به کارهای هیجان انگیز هنری مانند کار دستی، نقاشی، سفال و خمیربازی است. به کودکان اجازه بدهید قدر کثیف کاری کنند. نقش هنر در خلاقیت کودکان مهم است و فعالیت های هنری برای کودکان نیازمند ریخت و پاش است. هرچند نظم و نظافت مسئله مهم است، لیکن تاکید بیش از اندازه بر نظم و ترتیب به گونه‌ای که محدودیت‌های زیادی برای بچه‌ها ایجاد کند، یکی از عوامل از بین رفتن خلاقیت است. در زمان و مکان معین به کودک اجازه بدهید فعالیت‌هایی را که با کثیف‌کاری همراه هستند، انجام دهد و از ایجاد شرایط نظم آهنین در منزل و خانواده بپرهیزید. به عنوان مثال نقاشی با رنگ در روی اسفالت و تخته مشق فعالیت لذت بخش برای کودک خواهد بود که در عین حال به پرورش خلاقیت در نقاشی کودک کمک خواهد کرد. به همین ترتیب نقاشی با کف دست و کف پای کودک و یا استفاده از مهر میوه و سبزی در پرورش و تقویت خلاقیت در نقاشی بچه ها مفید خواهد بود. از نقش هنر در خلاقیت کودکان غافل نشوید. کارهای هنری بچه ها را از ساختن کارهای سفال گرفته تا نقاشی کودکان را تشویق کنید. خمیربازی و سفالگری برای شاگردان کودکستان و ابتدایی در پرورش قوه تخیل و خلاقیت آنها نقش مؤثر دارد. یکی از بهترین راه‌های پرورش کودکان خلاق در رده سنی کودکستان، مدخل و یا شاگردان ابتدایی و بعد از آن درست کردن کار دستی است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
صلحه در گستره شعر و موسیقی نام همایشی بود که در میدیتیک کندوز برگزار شد. این همایش بهانه شد که بخش از باشندگان این ولایت کنار هم دغدغه های روزگار را فراموش کنند و تا نیمه های شب با هم شعر بخوانند و موسیقی بشنوند. در این همایش ده ها شاعر و نویسنده، مقام های محلی، فعالان مدنی و باشنده های این ولایت اشتراک داشتند. شاعران شعرهایشان را در محکومیت از خشونت و جنگ و ستایش از صلح و دوستی به خوانش گرفتند. هستند. محمد صابر یوسفی، شاعر و نویسنده کندز که شعری را نیز در این برنامه به خوانش گرفت، برگزاری برنامه پاسداش از صلح در این ولایت را بیانگر تمایل شدید باشنده های این ولایت را به صلح می داند.
شانه هایم سنگین شدند. آفتاب، کلاهت را بر سر من بگذار تا برفهای صورتم آب شوند.
تن چند از شاعران شعرهایشان به مناسبت صلح به خوانش گرفتن و از جمله خودم هم شعر به خوانش گرفتم. خوب به باور من برگزاری چنین برنامه‌های بسیار خوب است، به دلیلی که نمایندگی از تمایل شدید افراد جامعه و به ویژه باشندگان قندوز و مخصوصا فرهنگیان و جامعه مدنی برای برگزاری و بزرگداشت از صلح میکنند
تا خورشید داخل بیاید. تشکر.
این شاعر و نویسنده کندز میگوید که این برنامه نشان دهنده امیدواری مردم و به ویژه فعالان مدنی و حلقات روشنفکری به فرداها و آینده‌های بهتر از امروز است. در همین حال غلام حیدر حیدر از شاعران دیگر کندز میگوید که برگزاری این برنامه در پیوند به صلح در این ولایت بی‌پیشینه است و میگوید که این برنامه در ایجاد وحدت میان باشنده‌های این ولایت مؤثر است.
استاد غیرت غرور تل حسک دی په جلال کندوزا
یو مشاعره د ټول شعرونو د سولې په اړه ویل شوی دی. زما هیله
یک مشاعره است که تمام شعرها درباره صلح گفته شده. امید و آرزوی من این است که ما یک پیام خوب داشته باشیم به تمام وطنداران ما و به خصوص با آن گروه هایی که حالا هم میخواهند از رای تفنگ به قدرت برسند و ما به شکل یک پیام از آنها میخواهیم که بیایند از برادرکشی و ریختن خون افغان های خود دست بردارند و به عنوان دو برادر در یک میز بشینند و مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل کنند. از جانب هم شیرالله قاسمی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز میگوید که پس از این نیز تلاش میکنند که برنامه هایی را هر ماه یک بار میان شهریان این ولایت را اندازی کنند تا ذهنهای خسته مردم آرامش یابند.
یکی از کسایی بودم که برنامه صحیح بودم، بسیار یک برنامه خوب و یک برنامه جالب، یک برنامه بود که دوستا لذت بردن و ما امیدوار هستیم که همچون برنامه را حداقل ما یک بار داشته باشیم. ما یک خاطر یک وسط ارتباطات و خاطر گسترش ارتباطات بتونیم با هم با فرهنگا با ادب و شعرا یک نشست داشته باشیم و از احساس پاک از حظ ببریم.
موسیقی بخش پایان برنامه بود که آوازخوان سابقه دار این ولایت با خواندن آهنگ‌های عاشقانه و عارفانه بر شکوه این همایش افزود. همه در کنار هم لحظه‌های را شاد گذشتاندند و خاطره‌های گذشته را زنده ساختند. شماری از اشتراک کنندگان گفتند که پس از 8 سال چنین برنامه‌ای با چنین بزرگی در این ولایت راه‌اندازی شده بود و برگزاری چنین برنامه‌ها می‌تواند در تغییر ذهنیت خشونت پرورانه نقش ایفا کند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
یگانه عامل ادامه حیات داشتن صحت و تندرستی است که مقابله با امراض از همان آغاز حیات بشری تا امروز با نوسانات در انکشاف بوده است و این کار دائما به مشوره طبیبان و آنهایی که با تجربه تر از سایرین بوده انجام می شد. طبابت پیشینه هزاران هزار سال دارد و انسان برای زندگی متول هیچگاهی بی تلاش نبوده است و نتیجه آن طبابت با تکنولوژی پیشرفته است که تا هنوز در رفع نواقص آن تحقیقات ادامه دارد. اما شماری از آگاهان طب به این نظرند که طبابت نیز ادوار انکشافی خوبی داشته و طب سنتی امروزه بقایای آن طبابت گویا پیشرفته چندین هزار سال قبل است که در این روزها رو به ظهور است و دلیل آنها این است که طب امروزی از همون شیوه هایی استفاده می کند که تأثیر گیاهان دارویی و حتی عملیات های پیشرفته و مغلقی که در گذشته بوده است. لذا طب سنتی نیز همزمان در پهلوی طبابت مدرن در خور توجه شده و تنها مسئله استاندارد دارویی و شماری از مسائل دیگر ایجاب مطالعه دقیق را می نماید. در مورد طب سنتی همکارم فرشته ندا مطلبی دارد که با هم می شنویم.
معالجه سنتی یا طب قدیم زمینه پرقدمت و متنوع است که به توصیف و بررسی آن دسته از سیستم ها و دانش های طبی می پردازد که در طی سده های پیشین و قبل از دوران طب مدرن در جوامع گوناگون بشری به وجود آمده است. طب سنتی به دو بخش نظری و عملی تقسیم شده است که طب نظری شامل امور طبی، اسباب و علل، دلایل و علائم می باشد. طب عملی به سه بخش است: تدابیر، دارو درمانی، اعمال دستی تقسیم می گردد. در اوایل تاریخ بشر، زمانی که تالیف وجود نداشت و تجربیات به صورت نقلی انتقال می‌یافت، جهت تداوی بیماران و استفاده از تجربیات افراد، بیماران را در کنار راه‌های پر رفت و آمد قرار می‌دادند و از افراد رهگذر در خصوص راه‌های معالجه این نوع بیماری راهنمایی می‌خواستند. هر کس با اطلاعات و تجربیات خود توصیه می‌نمود. مثلا شخص می‌گفت در شهر ما هم یک نفر به این بیماری مبتلا شده بود و از گیاه فلان دارویی ساخته و با آن بیمار دادند. بعد از مصرف این دارو بیماری او رفع گردید. رفته رفته کسانی به این موضوع علاقه پیدا کرده و به جمع‌آوری این اطلاعات و تحقیق و گسترش آنها روی آوردند. بدین صورت نخستین مجموعه ها در طب شکل گرفت. قیس دوحاله در کتاب خود در خصوص طبیبان چینی مطالب را آورده و معتقد است اروپایی ها مبحث نبض را از کتاب های چینی استفاده کردند. در هند نیز طبابت سابقه دیری ندارد، ولی آغشته به سایر اعتقادات بوده است. بقراط طبیب از ادویه های هندی استفاده های زیاده کرده است. طبابت در ایران و سرزمین امروزی ما افغانستان سابقه چندین هزار ساله دارد و به 4 قرن قبل از میلاد مسیح برمیگردد. اصول و ریشه های پزشکی در کتاب های اوستا و زند ذکر شده است. در این سرزمین ها نیز طبابت مخلوط با ادعاها و سایر اعتقادات بود و باور بر این بود که اهریمن امراض را بر بشر مسلط میکند. وجود دایره المعارف 42 جلدی در مصر که 6 جلد آن اختصاص به طبابت داشته است، مصریان را از مدعیان اولیه طب در تاریخ قرار داده است. مزاج بنیاد اساسی طب سنتی است. پزشکان قدیم با مهارتی که در شناختن مزاج ها داشتند، دخالت وضع مزاجی را از موی سر تا ناخن پا در هر یک از بیماری ها رصد کرده و معیار تشخیص و درمان تمام بیماری ها را توجه به مزاج اصلی و عارضی بیماران قرار داده بودند. در کتب طب قدیم فصل جداگانه در خصوص این علائم تحت عنوان سوی مزاج سرد و سوی مزاج گرم شرح داده شده است. به جرأت می توان گفت به همان سهولتی که امروز طب جدید بیماری میکسدم را تشخیص می دهد، آنان بیکفایتی های خفیف تایروید را تشخیص می دادند. ابن سینا توصیه اکید در تجویز دارو دارد و می فرماید هرگاه بیماری با تجویز دارو تک درمان است، هرگز از چند دارو برای درمان استفاده نکن و هرگاه چند دارو می تواند درمان را بر عهده گیرند، هیچ وقت دست به داروهای بزرگ نبر. طب شاخه از علوم سلامت است و هدف آن حفظ صحت و ارتفاع بیماری و بازتوانی آسیب دیدگان می باشد. روش های چون گیاه درمانی به خاطر اشتراک در مواد دارویی بعضن با روش طب سنتی اشتباه می شوند.
آهنگ های محلی با موسیقی محلی کیفیت به خصوص خود را دارند. از آوازخوان بدخشی میر مفتون آهنگی با نام مادر را می شنوید و با ختم این آهنگ برنامه مجله فرهنگی آزادی نیز به پایان می رسد. تا حضور دیگر، خدا مددگار.
دوست می دارم و مادرم نیست، مادرم ای مادرم جان، مادرم دست، مادرم داری آراوی چی ماننده که مای نو پیدا شوی چی ماننده که مای
I know